ظاهرا ما داریم همگرا میشیم. خانم دکتر الان میگفت نه تو داری همگرا میشی، من میگم نه خیر تو داری همگرا میشی، ولی همگرایی هم به آره دو طرف است. آره و به هر صورت امر مبارکی است. خب من واقعیتش این که بذاریم براتون بگم قصه امروز چیه. من دفعه پیش خدمتتون غایب بودم و با پوزش فراوان نبودم و به من تکلیف شد که بالاخره این موضوع رو بگم. یه سری یادداشت و نوت و اینجور چیزا جمع کرده بودم که توی اون کیفم بود و اون کیف دیروز خونه دوستی جا موند و خلاصه خرده جایی بگیر و جا مدفتر جایی و همین الان امیرحسین عزیز برای من آورد. اینه که من حالا یه شاید حالا بدم نشد چون یک حرکت دیگری فکر کردم بکنم که شاید مکملی باشه بر حرفای در امتداد کاملا سخنی که خانم دکتر پژمانفر عزیز گفت حرکت بکنم. من اگه اجازه بدین چون مایلم حالا یه وقتی هم باشه بحث بکنیم، کوتاه امیدوارم بتونم جلوی زبونم رو بگیرم حرف بزنم. دو بخش داره در واقع سخن من. یک بخشش یه اشارت روششناسانه است در مورد موضوعی که الان ما داریم در موردش حرف میزنیم و بعد روی یک موضوع مشخص، یعنی روی متن، به خاطر اینکه خب الیش منبعی نبود و اینا، یه کار کوچیکی من روی گرشاسنامه داشتم میکردم، روی اون یه اشاره کوچیکی میخوام بکنم به عنوان متن، اون رو بگیریم تحلیل کنیم و حالا یه تکایش رو بخونیم و با هم دیگه فکر کنیم در موردش و بعدش دست جمعی بحث کنیم در مورد موضوع. ببینید ماجرایی که ما با شروع رو هستیم و محل مناقشه است، یعنی هی در موردش بحث میکنیم و دیدگاه های متفاوت داریم و گواهان متفاوت خب طبیعتا میاریم و این گواهان رو میشه آورد چون ما با یک تاریخ ادبیاتی رو به رو هستیم که فقط در همین زبان پارسی خودمون هزار سال سابقه داره و به اندازه در واقع یه شبه قاره هند و دو تا قاره در واقع اروپای شرقی و آسیا قلمرو جغرافیایی شه. یه مجموعه خیلی عظیمی متن ما داریم، تقریبا هر چیزی رو میشه براش گواه پیدا کرد تو این حجم عظیم متونی که وجود داره. این که ما بخوایم داوری کنیم در مورد این که به عنوان مثال فرهنگ ایرانی زن ستیز هست یا نه، روش این کار چجوریه؟ یه مقدمه کوتاهی در مورد این روش میخوام پیشنهاد کنم و بر مبنای اون روش اون وقت میخوام یه نمونه رو بگیریم تحلیل کنیم که کاربرد اون روش رو هم نشون بدم. همونطور که میدونید چارچوب نظری که من دارم سیستمیه، یعنی از یه روش میان رشته‌ای و با به رسمیت شمردن پیچیدگی سیستم ها و نگاه کردن به سلسله مراتبی که سیستم ها رو از هم دیگه تفکیک میکنه و در این حال به هم دیگه پیوندشون میده، از این زاویه نگاه میکنم به موضوع. موقعی که ما در مورد جنسیت حرف میزنیم به طور مشخص در مورد یک امر میان رشته‌ای داریم صحبت میکنیم، یعنی امری زیست شناختی که پیامدهای جامعه شناختی داره، الگوهای روان شناختی متفاوت تولید میکنه، در نظامهای متفاوت فرهنگی تبلور پیدا میکنه، تو ادبیات شکل پیدا میکنه، تو هنر شکل پیدا میکنه، توی شأن اجتماعی و لایه‌های متفاوت نهادهای اجتماعی انعکاس پیدا میکنه و تمام اینا موثره. یعنی ما موقعی که میخوایم داوری کنیم در این مورد که آیا جامعه، یعنی یه گزاره‌ای که این روزها خیلی شنیده میشه که جامعه ایران، جامعه فرهنگ ایران، فرهنگ مردسالاری است، اگر بخوایم داوری کنیم در این مورد همه این داده‌ها رو باید بهش نگاه کنیم و همه رو باید کنار هم دیگه بذاریم با یک شیوه روشمندی، یک نگاه سیستمی پیشنهاد منه، همش رو با هم دیگه تلفیق کنیم طوری که گفتارمون از جنس گواه آوردن موضعی برای گزارهایی که از پیش در موردش تصمیم گرفتیم نباشه، چون طرف مقابلم اونم یه تصمیم گرفته، اونم میتونه این کارو بکنه، معمولا بی سرانجام میشه چنین بحثایی. در اینکه چنین کاری بکنیم قاعدتا باید پیشنهاد من اینه که به منابع مستند و روشنی که داریم نگاه کنیم و به تمدن‌های همزمان نگاه کنیم، یعنی مثلا نگاه کنیم به اینکه نقش سیاسی زنان در توزیع تمدن ایرانی چگونه بوده و با نقش سیاسی زنان در حوزه‌های تمدن دیگر در همون زمان، در حوزه تمدن اروپایی و در چین به طور مشخص که امکان مقایسش خیلی خوب وجود داره و اینا به هم دیگه هم ارجاع میدادن، در ذهن مقایسه کنیم با هم دیگه، نظام حقوقی رو نگاه کنیم، فقه دینی رو نگاه کنیم که در واقع همون حقوق در واقع جنبه دینیشه، داده های تاریخی رو نگاه کنیم، چند تا زن حاکم داشتیم، چند تا زن تاجر داشتیم، چند تا زن داشتیم، مالکیت چجوری بوده، نظام‌های دینی رو نگاه کنیم، نقش اجتماعی و دینی زنان چجوری بوده، انعکاسشون در پیوند با امر قدسی چگونه بوده، همه اینا رو میشه با هم دیگه نگاه کرد و قاعدتاً به نتیجه‌ای برسیم دیگه. پس اولین نکته‌ای که من خدمتتون دوباره تاکید کنم روش اینه که اگر می‌خوایم در مورد این گزاره به یک نتیجه عقلانی روشمند برسیم، به گمان من ما ناگزیریم که سه تا سنجر رعایت کنیم توی حرفمون. یکی این که میان رشته‌ای و لایه لایه نگاه کنیم به موضوع و همه داده‌ها رو در نظر بگیریم. دو این که این داده‌ها رو باید بتونیم به شکل روشمندی با هم دیگه ترکیب کنیم و مستند باشه این ترکیبی که انجام میدیم، یعنی به داده‌های تاریخی، به داده‌های متنی رجوع کنیم. و سوم اینکه مقایسه کنیم با تمدن‌های همزمان. یعنی به عنوان مثال یه مقدار خب بی ربطه که ما مثلا بیانیه‌ای که مری ولستون کرافت مثلا در مورد حقوق زنان نوشت یه خورده چند سال قبل انقلاب فرانسه رو اونو مثلا بخوایم مقایسه کنیم با وندیدار، مثلا بگیم وندیدار زن ستیزه، مثلا ولستون کرافت ببینه چقدر چیز، خب بله ولی خیلی ربطی اینا به هم دیگه نداره. دو تا جامعه، زمان، مکان، دو تا چیز کاملا متفاوت. وندیدار رو باید با همون دوره مثلا اروپای اون دوره مقایسه کرد، ولستون کرافت رو باید با دوره قاجار اون دوره مقایسه کرد، همزمان باید نگاه کنیم بهش و سیستمی. با توجه به این سه نکته یه ملاحظه روش‌شناختی دیگه در مورد این گزاره‌ها ما چجوری میتونیم در واقع حکم کنیم، چگونه میتونیم بگیم. به عنوان مثال یه بیتی مثلا الان من خیلی خوشحال شدم سبای عزیز چیزی که گفت، یه تیکه اصلا از اون حرفی که من میخواستم بزنم رو گفتی با اشاره‌ای که کردی در این مورد که ما وقتی داریم در مورد وقتی توی متن به یه چیزی برخورد میکنیم اینکه اون یعنی چی خیلی معانی متفاوت داره. ممکنه مثلا فردوسی بیتی رو آورده باشه که معنی مشخصی میده در ستایش زنان یا در حمله به زنان، و اون بیت ممکنه از منبعش اومده باشه، ممکنه خودش اینو گفته باشه، ممکنه هنجار اجتماعی بوده، یعنی مخاطب انتظار داشته اینجا چنین چیزی بشنوه، ممکنه این جمله ضرب المثل بوده اون موقع، یعنی خیلی منابع متفاوتی ممکنه یک تکه‌ای رو توی این متن ایجاد کنه و همه اینها رو باید مورد پرسش قرار داد. بنابراین یه نکته‌ای که هستش اینه که لایه‌های متفاوتی از داوری در مورد گزاره‌ها داریم و اتفاقا توی گرشاسنامه حالا من می‌خوام بهتون نشون بدم که دست کم دو لایه اینجا داریم و این دو لایه ضد هم هستن و خیلی جالبه و میتونیم واسازی کنیم هر کدوم رو با تکه کردن بر دیگری. یه نکته کوچیکم این که یک سوگیری، یک به نظر من خطای روش‌شناختی هم در مورد مطالعات جنسیت وجود داره و اون اینه که مطالعات جنسیت ترجمه شده به دلایلی، دلایل سیاسی داره مربوط به موج دوم فمینیسم و موج سوم فمینیسم در اروپا و بیشتر آمریکا است و دلایلش اصلا به ما ربطی نداره و اون دلایل غیر علمی هستن، دلایل سیاسی اجتماعی که حالا البته جای تحلیل داره ولی پیامد اپیستمیک قاعدتا نباید داشته باشه و داره. به خاطر این اتفاقها پژوهش درباره جنسیت به پژوهش درباره زنان فروکاسته شده که خطاش اینجاست که شما موقعی که سوی مقابلش هم ببینید میتونید اصلا بحث کنید در موردش. مثال بزنم خدمتتون، مجسم کنید شما در آثار شاعری ببینید که مدام به زنان حمله میکنه و به زنان میگه ناپاکین شما. اگر توی همون متن شما ببینید اون به مردان هم حمله میکنه، به مردان هم میگه ناپاکین، که دیگه زن ستیزی نشد که. زنانگی و مردانگی رو کنار هم دیگه باید تحلیل کنیم قاعدتا. اگر شما مثلا توی متن میبینید که مردان یه شکلی دارن بازنموده میشن و زنان به شکل دیگری، اینا در تقابل هم دیگه قاعدتا، الان من نمونه هاشم خدمتتون میگم، خیلی وقتا این تقابل ها معنای ارزشی خاصی نداره، تمایز بین دو سنخه، دو صورت متفاوت اصلا جنسیتیه و این تمایز وجود داره، یه تمایز طبیعی و زیست شناختی اصلا بنمایش. و این تصور که هر تمایزی یک امر سیاسی است و هر تمایزی سوگیریش حتما به ضد زنانه و این تمایز حتما یه جنبه ستایش مردی پشتش هست، اینا رسیدگی نشده اگه باشه خیلی جایشون رو چرا داره و معمولا این چنینه، معمولا گزاره هایی که شما میشنوین مستند نیست، خیلی روشن بگم خدمتتون. و یه پیشداشت های اون وقت وارد بحث میکنه که این پیشداشت ها خیلی ممکنه مسیر اندیشیدن رو منحرف کنه. نمونهش اشاره‌ای که کردین مثلا خانم دکتر مزداپور که همون مقاله‌ای که گفتین، یه پیش‌فرض داره اصلا بر مبنای اون همه چی رو داره تفسیر میکنه و اونم پیش‌فرضی هم هست که در واقع گیمبوتاس، ماریا گیمبوتاس توی اون کتاب ایزد بانوی زنده The Living Goddess توی اون کتاب آورده و اونم اینه که اقوام آریایی موقعی که اومدن و حالا اون در واقع میگه هند اروپایی ها موقعی که اومدن و مهاجرت کردن اینا مرد سالار بودن و غلبه کردن بر یک تمدن خیلی شکوفای درخشان پیشینی که اون زن سالار بوده. و الان ما به طور روشن، من الان خیلی محکم بهتون بگم، خیلی روشن میدونیم که اشتباه میکنه خانم گیمبوتاس، اینطوری نیست. یعنی ما هیچ شاهدی، هیچ جایی نداریم که هیچ جامعه‌ای زن سالار به معنی که گیمبوتاس میگه بوده باشه. زن سالار یعنی قدرت نظامی و قدرت سیاسی در انحصار زنان باشه، همچنان که در انحصار مردانه معمولا توی جامعه. خب همچین شاهدی نداریم. یه دلیلم داره، اونم اینه که مردا با هم دیگه میجنگن، دلیلش هم تستوسترون هستن. و چیز حالا خیلی مایه افتخاری هم نیست اینکه در طول تاریخ مردها با هم دیگه می‌جنگیدن، چیز خیلی مایه سربلندی نیست، ولی الگوش اینجوریه، نر با هم دیگه می‌جنگن در یه سن جوان باشه طرف و نر باشه. این دوتا مهمترین متغیرهای پیشبینی خشونت همین الان هم تو کره زمین، این قاعده عمومی تقریبا رفتارشناسی جانوری است. و موقعی که اینا رو نادیده بگیریم و شواهد رو نبینیم، یعنی مثلا در مورد ایلام مقاله که سبای عزیز اشاره کرد، پیشفرزش اینه که ایلام چون پیش آریاییه بنابراین زن سالاره. خب اصلا داده اینطوری ما نداریم و خیلی روشن فهرست اتفاقا آدم ها رو داریم. البته زن ستیز نیست ایلام، بعدش هم نیست، یعنی شما برای زن ستیزی هم دوباره باید دلیل بیارین. صرف این که یه گروهی از اقوامی اومدن و اینا جنگاور بودن، خب قبلیاشون هم جنگاور بودن، مستند بودن همینه دیگه، یعنی داده باید بیاریم و چون و چرا کنیم در موردش. این بحث روش شناختی رو من اینجا ببندم توی اون چند دقیقه‌ای که قرار بود و برسم به اسدی طوسی. ببین اسدی طوسی رو خب دیگه من فکر کنم همه شما میشناسین دیگه. اولا که خب همشهری فردوسیه، یعنی چند دلیل داشت من این انتخاب کردم، تقریبا نزدیک فردوسیه، حدود 50 سال فردوسی 400 خورده‌ای تموم میکنه شاهنامه رو و اسدی 450 خورده‌ای تموم میکنه، حدود نیم قرن با هم دیگه فاصله دارن خورشیدی. مال یه جان، زبونشون خیلی شبیه هم دیگه است، وزنشون شبیه هم دیگه است. اسدی به شدت تحت تاثیر فردوسیه و متنش در واقع یکی از متناییه که مثلا بانوگشتنامه و همای‌نامه و اینا جزء متونیه که روایت بدنی روایت فردوسی رو میخواد توضیح بده یه چیزایی رو روش، یعنی گره های اونجا وجود داره و اسطوره نیرومند اینه، اسطوره نیرومند خرد روایت های توش هست که طرح پرسش میکنه و همه میخوان ببینن خب فلانی چی شد، خب نریمان کی بود مامان باباش، نریمان رابطهش با جمشید چی بود بالاخره. و گرشاسنامه اینو در واقع داره میگه و خب خود گرشاس یه پهلوان کهن اوستایی است و دیگه همه میشناسین و میدونین که چگونه است. خب در مورد گرشاسنامه اتفاقا الان با دکتر زند عزیز زاگرس عزیز صحبت میکردیم، خیلی متنای شلخته‌ای واقعا داریم، یعنی نیاز به یک از 7000 بیت ما گرشاسنامه داریم تا 10000 بیت، یعنی 30% خطا داره، این وسط یه حجم چشمگیری است. و من حالا رو همون متن رایجی که هست چیز کردم، منتها دکتر مهرکی عزیزمون که در جمعمون هم هستن تصحیح داشتن میکردن، دکتر خطیبی ظاهرن تصحیح دارن میکنن، حالا امیدوارم اینا منتشر بشه و یه نسخه‌های منقعی داشته باشیم دستمون. منتها رو همونی که حالا فعلا بوده من نگاه کردم. چرا گرشاسنامه رو گرفتم؟ به این خاطر که یکی اینکه شبیه فردوسیه، خیلی میتونیم مقایسهش کنیم، تو همون زمان تقریبا، تو همون مکان تقریبا همونجاست. و یه ویژگی جالب داره گرشاسنامه، بیتای زن ستیز خیلی روشنی داره که الان من میخوام بهتون نشون بدم که مال شاعره، یعنی شاعر ظاهرا زن ستیز بوده. و این یه نکته خیلی مهمه که ما باید بتونیم تحلیلش کنیم دیگه. شما موقعی که یه پاره متنی میبینید، یه بخشی از این متن رو میخونید، تفسیری که ازش میکنید چیه؟ این رو همون بحثی که الان داشتیم میکردیم، این رو شاعر داره میگه الان اینجا، شاعری که همین الان با دخترش دعواش شده و اومده داره داستان دعوای مثلا شاه زابل با دخترش رو میگه، طبیعتا تأثیر میذاره روی لحنش و کلامش. شاعری که همین الان خانومش براش غذا نپخته و دعوا و جار و جنجال داشتن تو آشپزخونه و حالا اومده داره در مورد زهر دادن دختر شاه کابل به گرشاسب میخواد اون تیکر رو میخواد به سرایت. خب بدیهیه که تاثیر میذاره روش دیگه. و شاعری که شاید پیشداشت‌های خارشماری زنان داره، زن ستیز خودش شخصی، یه مقدار به نظر من اسدی طوسی این چنینه، همچنان که فردوسی اصلا اینطوری نیست. و به همین خاطر به نظرم آموزنده است ما اگر یه مروری بکنیم متنشون رو. من الان یه تکایش رو میخوام با هم دیگه بخونیم، نه میخوام بهتون نشون بدم که شما یه لایه ای از متن دارید که اتفاقا زن ستیزانه است و من بدیهیه که چنین چیزی وجود داره، همچنان که مرد ستیزانه است، همچنان که فلک ستیزانه. ما در مورد هر چیزی شما موزگیری های شخصی میبینید دیگه. بعضی ها شما میبینید که در مورد چرخ فلک و دور گردون خیلی ناراحتن، بعضی شاعران اینجوریان. بعضی‌ها رو شما می‌بینید خیلی در مورد پول و اقتصاد و اینا خیلی ناراحتن. آدم‌ها موزه دارن دیگه. خیلی هم خوبه و این قنای فرهنگ رو زیاد می‌کنه دیگه. اما این رو با خود فرهنگ اشتباه گرفتن یه خطای روش شناختی. اگه فرض کنیم این یارو که الان مثلا با زنش دعوا شده یه چیزی داره میگه، این نماینده راستین 5000 سال تمدن ایرانیه، بقیه‌اشو دیگه نگاه نکنیم، احتمالاً خطا کردیم. خب اجازه بدین من همینطوری چند تا برش بزنم به متن و چون وقتمونم کوتاهه فقط چند تا بخششو بخونیم که من نچگیری کوتاهی هم میکنم بعد بحث بکنیم. خب مثلا مجسم کنید که مثلا همون اوائل کار گرشاسب میره با هندیا میجنگه. شما اینو میخونید: به گردانش گفتا چه شد رزم تنگ، بدین گاف تازان نمایند جنگ، که ترسیدگانند گاه ستیز، همیشه ز خیل بهو در گریز. اسم یارو بهو. زنانند در پیش مردان مرد، بود اسبشان گاو روز نبرد. به هندیا موقعی که میان با ما به جنگن، تو جنگ ما اگه مرد مردیم اینا مثل زن میمونن، ما سوار اسبیم اینا سوار گاون. این نکته اینجاست، ببینید یه سری دو قطبی ها شما دارین که کهنه، گاو در برابر اسب یه دو قطبی کهنه و تقریبا ماه در برابر خورشیده، تقریبا طبقه کشاورزان در برابر طبقه جنگاوران، منتها دلالت چیزی نداره لزومن. شما اینو بخونید بگید ببین فحش داد به زنان، به زنان گفت گاو، خیلی معنی نداره اینجا، چون به همون ترتیب به مردان گفته اسب. اگه اینطوره این یه دو قطبی فرهنگی جا افتاده است. اما اینجا به طور مشخص داره میگه مرد جنگی شبیه زن باشه خیلی بده، یعنی یه موضع این شکلی اینجا میبینید. یه اشاره های اینطوری توی گرشاسنامه خیلی روشن میبینید: تو رو چون زنان پنبه و دوک گیر، چه داری به کف خنجر و گرز و تیر. میگه دلیری رو کلن مردانه داره میبینه. شدی چون حالا یه جایش جنگ سوم، خب سه بار میجنگن تو گرشاسنامه چیزا، در واقع ایرانی ها و هندی ها. یه جورایی یه چیزم بگم، هند جزء ایرانه، در واقع زابولیا و هندیا با هم می‌جنگن و خیلی متن جالبیه از این نظر که جغرافیای تمدنی اون موقع ایران رو نشون میده، که اونجایی که ما الان میگیم هند و به نظرمون یه تمدن کاملا جدا میاد، اون تیکه حاشیه شمالیش البته جزء ایران بوده کاملا. میگه توی اون جنگ سوم یه مهراج که رفته در واقع بالای کوه، دارن هندیا میان دارن مسخرهش میکنن، میگه شدی چون زنان شرم بنداختی، از ایران یکی شوی نو ساختی، کنون در پس پرده با بوی و رنگ، نشستی تو با ناز و شویت به جنگ. سپاهیانشو میگه، میگه آوردی مردا رو انداختی به جون هم دیگه، خودت مثل عروسا رفتی اون پشت نشستی. گواژه همی زد چنین و از فسوس، همی خواند مهراج را نو عروس. تو جنگ معلومه بعیدم نیست که تو جنگ موقعی که می‌خواستن با هم دیگه بعدو بیرا بگن رجز بخونن چیزه، چون بلافاصله بعد از اینکه اون هندو میاد اینو میگه، از سپاه ایران یکی با تیر میزنتش توی داستان، این شکلی خیلی برمیخوره بهشون. خب حالا خیلی متن جالبیه، حالا گرشاسنامه رو من پیشنهاد می‌کنم نگاهی بهش بندازین. تو همین بخش همین تیکه مثلا شما می‌خونین: بود از 4 سالار چون 4 دیو، چو اجرا و میترا چو توپال و تیو. اجرا احتمالاً وجره است و میترا اصلا هم کلمه های همون شکل ودایی. آره اسم 4 تا پهلوان هندیه تو این داستان. خب بنابراین ما اینجا دو قطبیایی داریم، به ویژه در زمان جنگ اون چیزی که ما میتونیم بهش بگیم اشارات های زن ستیزانه توش هست، یعنی دلیری رو مردونه میدونه، شبیه زن بودن رو بد میدونه برای مردان، اشاره های اینطوری میبینیم. یه برش دیگری از داستان اونجایی که خب فریدون در واقع شاه جهان دیگه، میاد جانشین جمشیده در واقع و چیز رو گرشاسب رو میفرسته که از چین برو باج بگیر، خراج بگیر. و خب کلی نامه رد و بدل میشه بین این دوتا که خیلی جالبه. خیلی اولش محترمانه است، بعد شاه چین میگه که نه خیر، خورشید از سمت ما در میاد، خیلی نامه جالبی هم می‌نویسه و یه جواب تندی گرشاس میده و بعد جنگ میشه. توی این چیز درگیریشون با چینیان، نامه‌ای که گرشاس، نامه دومی که میفرسته به شاه چین و میخواد بگه چینی‌ها از ما فروپایه‌ترن، اینو با زنانگی داره توضیح میده، نگاهش کنین، میگه سواران ما هم دلاورترند، یکی با صد از چینیان همبرند، شما را ز مردانگی نیست کار، مگر چون زنان بوی و رنگ و نگار، هنرتان به دیباست پیراستن، دگر نقش بام و در آراستن، فروهشتن تاب زلف دراز، خم جعد را دادن از حلقه ساز، سراسر به طاووس مانید نر، که جز رنگ چیزی ندارد هنر، خرد باید از مرد و فرهنگ و سنگ، نپوشیدن جامه و بوی و رنگ. اینجا آراستگی رو و این جنبه تنانه زیبایی و خودآرایی رو زنانه میگیره، میگه چینی ها اینجوری هن چون هنرمند بودن، به هنرشون ارجاع میده و یه دو قطبی اینطوری ایجاد میکنه. یه مثال دیگه باز خدمتون بزنم، این جالبه که جزء این تیکه جزء متنایی در واقع سیاستنامه ای قرار میگیره، به ویژه شاهنامه و همینطور متون حماسی دیگر ما یک چارچوب بسیار شفاف و روشن و بسیار ارزشمندی دارن در مورد ساخت سیاست و قدرت در ایران. و خب شاهنامه که اصلا خیلی روشن تکه تکه اون آشوب در بیارید، خودش یه سیاستنامه خیلی فربه جدی از دوران ساسانی، اشارت ها و تکه های شبیه این توی گرشاسنامه هم میبینیم. یه جاییه که خب قباد پسر کاوی آهنگر سرکشی میکنه در مقابل شاه و شاه میگه که میخواد بگه که من شاه خوبیم و یه بیانیه میده، میگه که نه من شاه خوبیم به این دلیل، به این دلیل، ویژگی های شاه خوبم اونجا میشموره، سه تا ایراد برای شاه بد میگه. میگه سه چیز آورد پادشاهی به شور، کزان هر سه شهر آبود بخت شور، یکی با زنان رام بودن به هم، دوم زفتکاری، سیوم دان ستم، شاه نیک با کامرانی بود، چو بدگشت کم زندگانی بود، سزا پادشاهی مران را سزاست، که او بر هوای دلش پادشاست. ارتباط شاه با زنان رو خوب نمیدونه، نه ارتباط شبستانی قاعدتا، ارتباط عاشقانه زنان، رام زنان شدن رو برای شاه بد میدونه، یکی از ستا ایراده، همپایه ستم میدونه. این نکته جالبی. خب اینا رو کاملا میشه توی بافتی که این با زنان مشکل داره دید آشکارا. باز یه مثال دیگه هم براتون بزنم، این جزء نمونایی که من فکر میکنم دعوایی با اعضای خانوادهش داشته. خب داستان اینطوره که گرشاس به شرق میره، به غرب هم میره دیگه، میره روم، میره روم و دختر شاه روم رو میخواد و خب شاه روم مخالفه، با دختر سرسری پیدا کرده، با هم دیگه رابطه ای دارن و اینم خدمتتون بگم، حالا الان تو قدم بعدی میرسیم، به شدت زنان توصیفشون ستایشگران است. یعنی این جمله رو داره میگه، منتها در مورد خود همون زنه که داره میگه، کلی در مورد زیباییش میگه، در مورد هوشش میگه، در مورد خیلی ستایشگران است و خیلی جالبه که بلافاصله بعدش بیتای این شکلی میخونید. میره توی چیز، میره توی در واقع روم و دختر شاه روم رو میخواد و شاه، حالا اینم یه پهلوونیه در واقع، میترسه ازش، سپهسالار ایرانه، میگه یه کمونی من دارم، اگه بتونی بکشی دخترمو بهت میدم. و دیگه اون داستان مشهور رو میدونید از رامایانه تا چیز هرودوت، همه اینو میگن، کمون میگیره میکشه میشکنه کمون رو، کمونم 10 نفر میارن، یه کمون خیلی ابرکمانی بوده. و تو مجلس قبلش جالبه که سند میویسن و خط میدن به هم دیگه که اگر تونست کمونو بکشه دختر شاهو میگیره، اگه نتونست واژگونه دارش میزنن. خیلی شرط خشنی بسته بوده و کمان کرد دو نیم و زه لخت لخت، همیدون بینداخت در پیش تخت، برآمد یکی نرزان سرکشان، در او خیره شد شاخ چون بیهوشان، بدو گفت کانت به گوهر رسید، بر شادی از رنجت آمد پدید، کنون جفت توست از جهان دخترم، تویی فاول فرخ‌ترین اخترم، ولیکن زمان ده که تا کار اوی، چو باید بسازم سزاوار اوی. میگه خوره صبر کن، الان نبر دختر رو، بعدن، میخواسته سرش رو زیر آب کنه. من اکنون، بعد چی میگه گرشاس؟ میگه زمان گفت نت هم که اون مر مراست، اگر وی زمان خواهد از من رواست. و یه چیزی که توی داستان مدام میبینید اینه که حق انتخابا رو زن داره اصلا، و این یه چیز متغیر عمده است که زن آیا حق انتخاب شوهرش حق انتخاب حق داوری داره یا نه. الان اینجا شما دعوای یه سپهبد و یه پهلوانی رو با یه شاهی رو میبینید دیگه، محضرم کردن، وقت میخواد شاه، زیر حرفش هنوز نزده. چی میگه؟ میگن دختر باید تصمیم بگیره. چیز میگه گرشاس میگه دختر باید تصمیم بگیره. جالبه که شاه هم زیر بار میره. ز دختر بپرسید پس شهریار، بترسید دختر ز تیمار یار، که سازد نهان شه به جانش گزند، چنین گفت که خسرو ارجمند. دختر داره به باباش میگه گرو زور کم داشتی زین کمان، سر دار جایش بودی بیگمان، کنون چون گرو برد پیمان وراست، چه خواهم زمان زو که فرمان وراست، کس از تخمه ماز پیمان نگشت، نشاید تو را نیز از این گذشت، زنان را دروغ آزمودن ز بیچارگی است، نگوید که را در هنر یارگی است، زنان را بود شوی کردن هنر، بر شوی بهزن که نزد پدر، بود سیب خوشبوی بر شاخ خیش، ولیکن به خانه دهد بوی بیش، زن ار چند با چیز و با آبروی، نگیرد دلش خرمی جز به شوی، چونیم است تنها زن ار چه نکوست، دگر نیمه اش سایه شوی است. ببینید عناصر زن ستیزان هم داره در زن، منطقه بافتی که داره روایت میشه این جملات هم نگاه کنین بهش. اگر مامت از شوی برتافتی، به باباش داره میگه و به شاه داره میگه، چوتا شاه فرزند که یافتی، ز مردان به فرزند گیرند یاد، زن از شوی و مردان ز فرزند شاد. و شاه عصبانی میشه، خشمگین میشه، گرشاس دختره رو میندازه پشت اسب، دوتایی در میره. و منتها داوری دختر بوده اینجا. خب میبینید لای بیتا شما اشاره های میبینید که زن نیمه است، با سایه شوهرش تکمیل میشه، اشاره های اینطوری آشکارا داریم. یه جاهایی داستان یه جوریه که شما میتونید بد و بیراه بگید بزن. نمونش میره گرشاس حمله میکنه به کابلستان، شاه کابلستان رو میکشه، بعد میره در مشکوی کابل و در واقع شبستان، دختران شبستان شاه کابل رو در واقع در اختیار میگیره، دختر شاه کابل رو بعد خودش در میاره. دختر دستیسه میکنه، دختر چه توصیف زیبایی هم ازش هست، دختر با مادرش داغدار پدرشونن دیگه، دستیسه میکنه که زهر بده به چیز، زهر بده به گرشاس، و زهر بهش میدن. از شکار گرشاس میاد، جام زهر رو میبینه، متوجه میشه زهرآگینه، به خودش تعارف میکنه و دختر میخوره میمیره و مادرش هم میمیره، بعدش کشته میشن دوتایی. بعد چی میگه؟ میگه هر آن کو نترسد به دستان زن، معلوم خود اسدی داره میگه دیگه اینو، از او در جهان راگ دانش مزن، زن نیک در خانه ناز است و گنج، زن بد شد دیو است و مار شکنج، ز دستان زن هر که ناترس کار، روان با خرد نیستش سازگار، زنان چون درختن سبز آشکار، ولی که از دهان زهر دارند بار، هنرشان همین است که در گوهر، به گاه زهم مردم آرند بر، خیلی زد زنه به شدت. منتها خیلی از خود داستان در نمیاد یهو در مورد کل زنان اینطوری تون داره میگه. میخوام بهتون بگم اینا نشون میده که این آدم، اگر بخوایم بگیم یه آدم زن ستیزه، گفتمان زن ستیز داره، داره اسدیه توزی به نظرم. منتها حالا میخوام بهتون نشون بدم که این مال خوب، باید ببینیم مال خودشه یا مال داستانشه یا مال فرهنگ ایرانه دیگه، یعنی پرسش اصلی اینجاست. یه نمونه دیگه رو بگم و روی اون اینو باز کنم که وقتم دیگه 7-8 دقیقه داریم برای اونم چیز بکنیم. خب میره این داستان، اجازه بدیم برگردیم اوله گرشاسنامه. تو اول گرشاسنامه داستان با خب جمشید و ضحاک و اینا شروع میشه و جمشید جم در واقع سرگردان میشه، میره به زابلستان. خب بین نریمان و جمشید 7 پشت دیگه، گرشاسب و 6 تا پشت، 5 تا پشت دیگه داره تا جمشید. بعد توضیح بده اینو دیگه که چجوری تخمه جمشید چجوری در سیستان به بار نشست. جم سرگردانه و میره به زابل و شاه زابل اسمش از گورنگ و گورنگ دختری داره و توصیف این دختر رو اول ببینید. میگه یلی گشت، میگه این دختر خیلی خوب تربیت شده بود، یلی گشته مردانه و شیرزن، سواری سپردار و شمشیرزن. یه نکته رو لطفا دقت کنید، ببینید اینایی که من دارم میگم جنگاوران هست همش، ببینیم آیا مردانه هم هست یا نه. چون ببین یه سری از اینا ممکنه کلیشه ما باشه دیگه. قدیم زنا میرفتن میجنگیدن، همین الانش هم میرن خیلی جا. خب سکاهای قدیم که بهشون میگفتن آمازون ها، یونانیا، زنان جنگاور بودن. همم تاکید دارن که ایرانیا جنگ میشده زناشون هم میرفتن میجنگیدن. بنابراین این که ما بگیم جنگ لزوما مردانه است خودش کلیشه شاید زن ستیزانه مدرن باشه. بعد ببینیم توی گفتمان اون جایی که من بهتون نشون دادم مشخصا ضد زن بود، اشاره میکرد، میگه مردان اینجوری هن زن ها اینجوری هن تو میدون جنگ هم بود. الان توصیف دختر شاه زابل رو ببینید که جنگاوره، یعنی گشته مردانه و شیرزن. مردانه ولی شیرزنه. سواری سپردار و شمشیرزن، شنیدم ز دانش پژوهان درست، که تیر و کمان او نهاد از دخست. مختره تیر و کمون این بود. بچه تیر و کمون صدای یه مدار زنونه ایه. گرز همونطور که مردونه است، تیرکمون زنونه است. جالبه. هم از نامه پیشدانان سخن شنیدم که جم ساخت هر دوز بن، نبود پر بر تیر آن گهز پیش، منوچه شاه ساخت هنگام خیش. میگه تیر اینجوری کمون اینجوری تکامل پیدا کرد، دختر شاه زابل اختراعش کرد، جم هم بهش چیز کرد، میدون داد، جم هم یه چیزایی بهش اضافه کرد، بعدم دوره منوچهر احتمالاً آرش رو دارن میگن پر بهش اضافه شد. خب جالبه دیگه. یه توصیفی از این زن دارین. این زن خواستگار خیلی داشت، زیبا بوده، جنگاور بوده، باهوش بوده، چنان بود پیمانش با ماه روی، که جفتان گزیند که بپسندد اوی. میگه با باباش پیمانش این بود که هر جوری خواست، هر کی خواست شوهر کنه. خب جالبه که باباه اجازه نداده یا فرمان نداده، باباه پیمان بسته با دخترش که این چنین باشه. خب جم میاد، یه آدم سرگردونیه، در کسوت یه چیزی، آدم در واقع کوهنشینی میاد و دایه میبینتش، خود دختر میبینتش، دلباختش میشه، به مهمونی دعوتش میکنه. توی مهمونی میآزماید جم رو، داستانشو میگه ببینه این ناراحت میشه یا نه، و میبینه که میشه، خلوت میکنه مجلس رو و بهش میگه تو جمی و ادامش. همین بود کام دلفروزیم، که روزی بود دیدنت روزیم، تو را هم کنون گر پذیری مرا، برای این به جفت گیری مرا. پیشنهاد جنسی خیلی روشن بهش میکنه. بعد جالبه بعد از این شما یه بندی رو دارین که جمشید اول میگه نه اصلا من جم نیستم، نگرانه چون در واقع برای سرش جایزه تعیین کردن، میگه نه من جم نیستم. بعد که مغر میاد میگه که ولی چیزه لو میرم و اینجا دربار من نمیتونم بمونم فلان و اینا. و جالبه که زن چگونه جوابشو میده. شما میتونید انتظار داشته باشین که جواب اون زنی که توصیفش کرده اونطوری اغواگرانه باشه دیگه، اصلا نیست. یعنی حالا دیگه چون وقت نیست من نمیخونم بیتاشو، ولی برین یه نگاهی بندازین. خیلی خردمندانه، کاملا عقلانیه. میگه تو ممکنه بمیری، یه بچه خوب ازت بمونه، من از من بهتر پیدا نمیکنی، من قول میدم اعتماد کن، من چیز نمیکنم، لو نمیدم. خیلی منطقی و عقلانیه کل اتفاقی که میفته. و بعدم اینکه به آیین جفت بگیرن، اینه که به آیینش اینه که مهمونی میگیرن، میبره توی سرای خودش و باردار میشه ازش. و شاه میفهمه. خب شاه یه دختری داره که ازدواج نکرده و باردار شده. حالا من دیگه تیکه های چیزش رو رد بکنم. میگه دو تا تیکه زده زنم داره تو مکالمه جمشید باش. میخواد تیر بندازه، میگه نه تو چرا تیر میندازی، تیر انداختن کار مردون است. میگه راز تو من نگر میدارم، میگه نه زنها راز نگر نمیدارم. دو تا تیکه اینطوری هم داره. بعد باباش صداش میکنه، متوجه شده که باردار دختر، میگه دلارام گفت ای شه نیکدان. اینا رو میگه جمشید بهش. جالبه که چجوری جوابشو میده. یه تیکش رو ببینید. دلارام گفته شه نیکدان، نه هر زن دو دل باشد و ده زبان، همه کس به یک خوی و یک خواست نیست، ده انگشت مردم به هم راست نیست. این جمله‌ایه که زنه داره به مردم میگه و اصلا مکالمش این شکلیه. خب بابای خبردار میشه. فقط این تیکر رو بگم که جالبه چگونه شماتت میکنه زنی رو که آزادی جنسی داشته. ز خورشید رویت بدانگه فزون، فروغ چراغی نداری کنون، نه آنی که بودی اگرچه تویی، که آنگه یکی بودی اکنون دویی. که باردار شدی. ز مردان از این پیش ننگ آمدد، ز بودن بود مرد، ز بودن زبودن بودر مرد جنگ آمدد، پس پرده گشتی چنین پرفسوس، نه آگه من از کار و تو نوعروس، نگویی تو را جفت در خانه کیست، پس پرده این مرد بیگانه کیست، چو دختر شود بد بیفتد ز راه، نداند ورا داشت مادر نگاه، چنین گفت دانا که دختر مباد، چو باشد به جز خاکش افسر مباد، به نزد پدر دختر چند دوست، بتر دشمن و مهترین ننگش است. خیلی زن ستیزانه است دیگه. ادامه بحث جالبه. دختر میگه که اولا که خودت پیمان کرده بودی مرکی رو خواستم انتخاب کنم، اینو انتخاب کردم، اولین دلیلش اینه. بعد میگه دلیل دومش اینه که این جمشیده و من باردارم ازش. و شاه میگه باری کلا دمت گرم و همه چی درست میشه و خیلی با خوشحالی میره پیش جم و خب داستان این شکلی. خب من جمع‌بندی کنم چون وقتم تموم شده. ببینید شما این متن وقتی که میخونید ممکنه این بیتا رو بهش نگاه کنید. من الان بیتای زن ستیزانه رو خوندم، تقریبا گلچین شده. دقیقاً لابلای اینا شما یه سری توصیف از زنان دارید. اینا گفتمان بود، یعنی اینایی که من براتون گفتم مشخصاً آن حرفی است که مردان توی قصه دارن میگن یا شاعر داره میگه. جدایی این، یعنی شما حالا یه مقدار گرماس کار قشنگی کرده، جولیان گرماس اومده توی ساختار شناسی داستان میگه لایه لایه است دیگه، میگه بعد ببینی فاعل سخن کیه. یه موقعیه که انگار عقل جمعی داره میگه، یه موقعی دانای کل داره میگه، یه موقعی راوی معلومه داره میگه، یه موقعی یکی توی شخصیتی در داستان داره یه چیزی رو میگه و این لایه ها رو باید تفکیک کرده از هم دیگه. اینجا شاعر داره به ما میگه، خیلی از این بیت ها رو شاعر میگه و بعضی از مردان میگن توی داستان. منتها جالبه که هم شاعر و هم مردان چیزای دیگه هم میگن و زنان هم صدا دارن. اینجا نکته اصلی اینه، تقریبا همه زنان هر جا که میبینید صدا دارن، حتی اون زنه که میخواد زهر بده، نمیدونم اونجایی که خیلی هم بد برخورد شده حرف میزنه زن. و به توجهتون رو به این نکته جلب کنم که در ادبیات بقیه تمدن‌های همزمان زن صدا نداره ها. خب شما توی تورات که مال حوزه تمدن ایرانی همچنان ولی قبیله عشیره‌ایه، به ندرت شما صدای زن میشنوید. میدونین مشهورترینش کجاست دیگه؟ یه جا صدای زن دارید و یه جا میبوسنم دیگر زن و مرد که یعقوب و نه یعقوب و مادر یوسف. آره. و اونجا چیز دارید، اونجا صدای عاشقانه میبینید از طرف زن. منتها نادر همچین چیزی توی چیز، اصلا موضوع دعوا توی ایلیاد زنه دیگه، اصلا صدا نداره زن اصلا هیچ جا. توی ایران داره، توی این متونی که داریم الان حرفشو میزنیم. حالا این متون میشه تقریبا قرن دهم میلادی، هم تو چین هم تو اروپا میشه مقایسه کرد. اروپا که اصلا کلا خاموشه در این دوران، چین متنای زیادی داریم بازم زن صدا نداره. موقعی که شما اینا رو مقایسه میکنین با هم دیگه میبینید یه لایه شما دارین که متن تو شکل گرفته، اصل داستان اونجا میبینید. یه تکایی از این جملاتی که گفتم ممکنه از این نقطه اومده باشه، ولی اصل داستان ما باید نگاه کنیم دیگه که تصویر زن چگونه است. جنبندیش این که زن زیباست، زن جنگاوره معمولا و زن خردمنده، یعنی گفتمانش گفتمان خردمنده، قانع میکنه، زن فریب نمیده. تو این داستانی که براتون گفتم حتی تکایی که ضد زنه قالبش این شکلی، حالا نکات چیز داره ریزکاری داره ولی قالب کلیش اینه. یه چیز جالب دیگه اینه که زنان به عنوان فاعل اجتماعی چه موقعیتی دارن. موقعیت خیلی چشمگیری دارن، یعنی در واقع سرنوشت زنان توی داستان تقریبا کلش دست زنانه، خودشون تصمیم میگیرن تقریبا در مورد همه چی و جالبه که در مورد تنشون و در مورد جنسیت و کلا اصلا چنین چیزی رو ما نداریم در اون دوران جای دیگه. و میخوام بگم که این، حالا الان سبای عزیز به عطار اشاره کرد، میخوام بگم پارادایم کلی تو ایران اینه و عطار هم تو همون داره میگه، تو عرفانمون هم همینه. این جمله مشهور که من از پستان دو مادر شیر خوردم، مال کیه؟ مال نجم الدینه؟ فکر کنم مال نجم الدینه که منظورش دوتا استادش، دوتا صوفی بزرگه، دو مادرن که پستانشون شیر خورده. توصیف صوفیان در مورد منبع الهام و منبع چیز این بوده و همه جا اینو میبینید. این میخوام بگم مربوط به یکی دو نقطه نیست. زنان تصویر فرهنگیشون این، لایه های دیگه هم دارین. یه داستانی دارین اصلا در مورد مکر زنانه، طرف میخواد بزنه شوهرها رو معصوم کنه. خب معلومه بعد بیرا میگن بزنه اونجا دیگه. همچنان که یه جای دیگری در مورد مکر مردانه، مگه بعد بیرا در مورد ضحاک ما کم داریم؟ باباشو زد کش تو خود شاهنامه. موارد اینطوری داریم. یه جایی هم صدای خود شاعره و به نظر من یه کار خیلی جذاب اینه که بر مبنای صدای شاعران خود شاعران رو موضعشون رو معلوم کنیم. و یه پیشنهادی هم در این مورد دارم، اونم اینه که دوستان ببینید خیلی از کلید واژه‌ها بست معنایی بیخود پیدا میکنه. گمان من اینه که کلمه عشق، مهر، اگر شما دیدین باید اشارت جنسی داشته باشه که شما به لایه جنسی منسوبش کنید، وگرنه عشق و مهر یه چیزی که بین دوتا مرد و دوتا زن و والد و فرزند و بین همه انسان و خدا و همه جا شما اینو دارید. اگر دلالت جنسی نداره همینطوری نمیشه گفت داره. تو اون کتاب مستطابی که بحثش بود، شاهد بازی در شعر فارسی، بخش عمده مثالایی که آورده اصلا جنسی نیست موضوع، در مورد دوتا مرده، ولی خب دوتا مرد ممکنه رفیق باشن با هم دیگه، ممکنه همکار باشن با هم دیگه، ممکنه شاگرد استاد باشن با هم دیگه. اشارت جان، آره آره، یه جاهایی داریم باید صریح روشنش کرد، مثل شهرآشوبی که داری میگی باید مرزبندیش کرد با دلیل. یه مفهوم دیگه که باز اونم به نظرم مهمه، خود مفهوم جنسیته، خود مفهوم هماغوشیه، اینا رو هم باید دقیق بهش نگاه کرد. یه جاهایی همچین معنی وجود داره، اصلا ما تعبیرش میکنیم به چیزای اصطلاحی، اینا رو هم باید یه مقدار به نظرم روی زمین آورد و نشون. ممنون از تحملتون و به شرط اینکه سبان بیاد. بیا دیگه بیا. خب آره، حالا میتونیم دربا کنیم به بچه ها تنفس بودی کنن. خب بفرمون دوست دیگه، دست شما. جان
من بیشتر حضابا خانم دکتر یه سری ابیات، یعنی بدترین ابیات انتخاب کردم از شاهنامه. حالا قبلش یه مقدمه عرض می‌کنم، شما حاضر زمانی خاصی رو انتخاب کرده بودید؟
بله، قرن سوم تا ششم. آثار قرن سوم تا ششم.
مثلا می‌خواستم پیشنهاد کنم فرهاد و شیرین وحشی بافتی هم.
بله، اونا که دوران
بود. ظاهرم تو بازه زمانی شما نبود. و ناصر خسرو زد زن معرفی کردید و یا صرفاً به خاطر ابیاتی بود که در مورد عایشه گفته؟
نه، شاید مثالاشو دارم، میخوایم براتون بخونم
حالا بعد از اتمام جلسه مزاحم میشم. اما راجع به فردوسی، حالا همین رو گفتم، میخوام یه جمع‌بندی بکنم. فردوسی دوتا بیت خیلی بد داره، حالا بعضی هم میگن برافسوده است، بعضی هم نیست، من پوزش میخوام از خانم ها. ولی خب یه جایی میگه هر اون کور رو مهتر انجامن، کفن بهتر و راز فرمان زن. خب ببینید، این شما از یه نگاه دیگه بهش نگاه بکنید، زن ها فرمان میرندن. خب حالا این درسته، رستم داره این حرف رو میزنه و حرفی که داره میزنه از طرف خشمه. ببینید ما در فرهنگ ایرانی خشم مثلا تعبیر شده به دیو، دیو خشم و دیو آز و اون سخنی که ممکنه من شخصا من در هنگام خشم حرفایی به زبان بیارم که در حالت عادی شرمسار باشم از بیان کردن اونها. بنابراین این که یک شخص اونم رستم در زمان خشم یک سری سخنان رو به زبان میاره، حالا بیت بدترش هم اون که زمان راسته، حالا اینو میخوام بگم که این از در خشم بوده، بنابراین حتی نمیشه اون رو به خود رستم نسبت داد. حالا چه برسیم به فردوسی که بخوایم اینو بیان بکنیم که فردوسی ضد زن بود و این داستانا. شما اینی که گفتید که در واقع فردوسی میانه بوده، من میخوام بگم اتفاقا میانه نبوده. فردوسی تنها اثریه که ما بیش از 30 زن رو درش میبینیم.
من نگفتم میانه، جز دستبندی گفتم که شاعر اتفاقا به ستایش زن پرداخته به دلایلی که آوردم، ولی گفتم شخصیت های داستانی با هم بعضی از ابیاتی که زن ستیزانه شخصیت های داستان در ما هم حرف میزنن که این تحت تاثیر اون اندیشه که داره ارائه میشه، ولی بعد نتیجه خیلی خوبی در ادامه گرفته میشه.
و اینکه گردیه، پوران و حتی همای و آذربیدخت همه
بوران.
اینا پوران، حالا پوران میدوخت حالا شما میگید بوران، ولی همه اینا در زمان آریایی ها بر تخت نشستن. یعنی این که شما میفرمایید پیش از آریایی بوده، البته که آریایی ها اصلا سفر کردن مهاجرت کردن این خودش یه نظریه است، اثبات نشده. حداقل بر اساس شاهنامه ما میتونیم بگیم که ایرانی ها اینجا بودن. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون نقدیه که به خانم مزدافور در رو بارده، به خصوص که الهه های زن، یعنی در واقع خدای های زن به جز ایلان در سر تا سر ایران، ما حداقل اون مجسمه‌هایش که در واقع نشون میده که زنان مورد پرستش و ستایش بودن هستش و الان وجود داره. نمونهش تا توی موزه ایران
من نقد کردم مقاله با احترام برای دکتر کتبی مذباپور، ولی اینکه نقد داشتم نسبت به مقاله.
و حتی شما یه بیتی هم از عطار آوردید و اونو در واقع اشاره کردید که زنها رو ستایش کرد. من میخوام بگم اینجوری نیست. حالا تو جنبندی انتهاش عرض کنم که آیش خود صد مرد بود، رابعه خود صد مرد بود. خب ببینید اینجا داره رابعه رو ستایش میکنه، ولی به خاطر مرد بودنش داره ستایش میشه.
اشاره کردم به این مسئله.
نه اینو اشاره نکردم.
صد مرده اینا همین که مثلا مرد
نیسته. آره آره. و حالا البته تعابیدی هم که عطار از عشق دارم، حالا جای بحث هست که عشق و عقل رو در تضاد با هم میدونه، نمیخوام تو اون بحث وارد بشم، اما یه جایی عطار برمیگرده میگه که تو نه مردی هم نه آن که زنده ای مرده ای، تو عشق را کی لایقی. بنابراین ما اینجا هم نمیتونیم بگیم عطار ضد مرد بوده. من عرضم اینه، ما در ادبیات ایران، در فرهنگ ایران نمیتونیم تفاوت و تمایزی بین زن و مرد به صورت خاص قائل بشیم. در واقع راجع به شخصیت ها صحبت کرده، همونجور که یک مرد میتونه خوب باشه، یک زن میتونه خوب باشه، میتونه باید باشه، یک مرد میتونه بد باشه. عرضم اینه.
متشکرم.
دوستان من الان چیز میدم متعز هیدر وقت بگیریم دیگه، اشیا میخواد بگن اشیا شما
سوال از شما داشتم خالق وکیل خدا از رو بگید تحصیل شما هم زمینه حالا زیستشناسی مسائل فیزیکیه تا چرا میشه گفتش که این بگه شعرهای ما در راز بار ما مطرح کردن و مسائل احساس تحصیل گرفتن یا این که در حال شد اشعار خوندن دیگه، این که مثلا حالا زیاد نمید رجوع کرد با فکت های علمی مطابقت داره، مثلا همونجور شما گفتیم مثلا جنگاوری مرد تستوسترون رفت داره، شاید هم حالا از خواهی میکنم من این حرف رو میزنم مثلا خواهی حرف علمی رو جویا بشم که اگه شد ما داریم صرفا یه جست میگیم که نه مثلا زنان با مردان کاملا برابر، این حرف ها اشتباه بوده، حکیمانه نبوده، اگر لازم علمی هم همین هم هست یا هم متفاوته.
ببین این که داری میگی ارشد جان یه دعوای داغ خیلی کشنده‌ای الان در موردش هست. این دعوا توی دانشگاه البته نیست، خب یعنی توی فضای علمی متن علمی که نوشته میشه خیلی روشنه داستان. این دعوا معمولا توی کنگره‌ها و همایش‌ها، جاهایی که یکی یه بنده خدایی داره میره سر کلاس دانشجو دارن شلوغ میکنن، اینجور چیزا رو میبینه. شلوغ البته تو ایران طبیعتاً موضوعش فرق میکنه، کشورهای شیک منظورم اینه که رو اینجور چیزا شلوغ میکنن. اون چیزی که اونجا شما میبینید اینه که یک گرایشی وجود داره که به شما بگه که جنسیت یک برساخت اجتماعیه، خب یعنی کل جنسیت توسط نظام اجتماعی تعریف میشه و بنابراین نرینگی و مادینگی یک دو قطبی زیست شناختی نیست، بلکه یک دو قطبی مفهومیه در فرهنگ که نظام‌های سیاسی از این استفاده میکنن برای اینکه ببین این یه نگرش مارکسیستیه، نو مارکسیستیه که طبقات بورژوا و پرولتر رو اومده ترجمه کرده به زن و مرد. خب خیلی هم روشنه که این اتفاق افتاد و خیلی هم روشنه که چقدر غیر علمیه. اینطوری نیست، تو هیچ جامعه ای ما دوتا طبقه متخاصم زن و مرد نداشتیم، خب تو اصلا طبقه نداشتیم. طبقه این مفهوم قرن 19 فقط توی انگلستان، این مفهوم اقتصادی طبقه که میگن، کشمکش طبقاتی به این معنی شاهد عینی در موردش خیلی نداریم، چه برسه به اینکه بخوای اینو ترجمه کنی به جنسیت. این تبارنامه این نظر بود در حال حاضر. خب به لحاظ علمی یه چیز من میتونم بهت بگم. ببین یکی این که تمام جانوران و آدم هم یه جور جانوره، حالا با افتخار یا با ناراحتی، تمام جانورانی که از یه حدی پیچیده ترن نر و ماده دارن و نر و مادگی اصلا ربطی به آدم و جامعه انسانی اینا نداره. نر و مادگی یک امر مربوط به تکامل حیات رو کره زمینه. نر و مادگی تمایز ایجاد میکنه هم در ریخت، هم در رفتار، هم در ساختارهایی که مربوط به سرمایه گذاری تکاملی میشه، مثلا بر بچه. خب راهبردهای متفاوت تکاملی نر و ماده دارن، شیوه های متفاوتی برای به ثمر رسوندن ژنومشون دارن و به همین خاطر ساختارشون، رفتارشون و جایگاه تکاملیشون متفاوته. این یه نکته. یعنی زن و مرد پرسش اول این که آیا متفاوتن؟ قطعا متفاوتن. آیا زن و مرد برابرن و این تفاوتشون جمله سیمون دو بوار؟ آیا زنان ساخته میشن بلکه زاییده نمیشن؟ نه خیر، زنان زاییده میشن، مردان هم زاییده میشن. خب و نرا ماده ها زاییده میشن و خوش هندی نر ماده زاییده میشه، سگ زن ماده زاییده میشه، پشه آنوفل و نرماده زاییده میشه. این ربطی به جامعه نداره. این ماجرا پرسش بعدی اینه که آیا نابرابری داریم؟ نابرابری حقوقی میشه به خاطر این تفاوت در نظر گرفت؟ آیا برتری داره یکی از اینا بر دیگری؟ بازم به نظر من جواب شتاب زده این که نخه نداریم شاره. به داده ها رو نگاه کنیم. داده ها رو اگه نگاه کنیم باز دوباره من محکم بهتون بگم برتری هیچ کدوم اینا بر دیگری ندارن. هر کدومشون یه ویژگی هایی داره که مثلا مثال بزنم خدمتتون. آقایون بهتر پرت میکنن یه چیزی رو. خب شما بخواین چیزی پرت کنین، نشونه بزنین، برف بازی کنین، برین تو اون تیمی که آقایون توشن. بهتر پرت میکنن، چون شکارچیه نرا. خانوما بهتر ریزه‌کاری رو تشخیص میدن. یعنی یکی مثلا زخم بشه صورتش، بیماری پیدا کنه، رنگش عوض بشه، زنا سریع‌تر تشخیص میدن. زنا راحت‌تر حرف میفهمن و میزنن. مردا بیشتر رو حرکت تشخیص میدن. یه تفاوت‌های پردازشی اینا با هم دیگه دارن. منتها اینا تقریبا یر به یره. یعنی همه رو با هم دیگه جمع بزنی نمیتونی بگی یکیش برتره، مگه اینکه کار خاصی رو بخوای بگی. بله مثلا برای سازماندهی اجتماعی زنا بهترن، اتفاقا برخلاف چیز. منتها برای سازماندهی سیاسی نظامی مردا بهترن. شما اگه می‌خواید یه انجیو درست کنین مدیراشو زن بذارید بهتره. اگه می‌خواید بریم بجنگین با قبیله بغلین با مردا بریم بجنگین. اونا بهترن برای این کار. به این معنی طبیعتاً نیست که مردان برترن یا زنان برترن. زن و مرد متفاوتن. خب مثل اینکه مثلا بگین رنگ قرمز و سفید مثلا متفاوت، کدوم برتره؟ معنی نداره این سوال. پر حرفی کردم.
من از عنوان جلسه نقد نیست دیگه، مدخلی برایش دیگه میخوام بگم. انتظار داشتم راجع به زنانگی سخن گفته بشه، نه زن، نه زن ستیزی. ببینید یک کتگوری ما بیولوژیک داریم، یک طبقه بندی بیولوژیک زن و مرد داریم، یک کتگوری طبقه بندی دیگر بر اساس جنسیت داریم، جندر داریم. زنانگی متمایز از جنس زنه. زنانگی یک هویت جنسی به یک مفهوم دادنه. یعنی چی؟ ما در زبان با این آشنا هستیم، توی زبان فارسی نه، ولی توی زبان عربی، زبان‌های ریشه لاتین، ما می‌دونیم که زبان‌ها کلمه اسامی آرتیکل دارن، مشخص میشن، مؤنث هم مذکرن، تو زبان‌های جرمنی که خونسا هم داریم. این دو تا به نظر من گاهی یعنی میشه اینجور مسئله رو باز بگیر کرد. ما داستان زن ستیزی رو صحبت کردنش به نظر من به شکلی دیگه موضوعیت پیدا میکنه و قابل تحمل میشه. ما اگر بعضی از صفات و ویژگی ها رو زنانه بدانیم، یعنی به جای که آرتیکل زنانه بذاریم جلوش، بگیم اگر کسی خود اکر این زن صفته دیگه، این زنانگی هم به مرد قابل نسبت دادنه هم به زن. اگر گفتیم شجاعت چیز خوبیه، هم میتونیم به رابعه نسبتش بدیم، هم مردانش بکنیم، اگر بکنیمش مردانه، رابعه هم میتونه مرد باشه. یعنی اینجا به نظر من کانسپت ها رو جنسیت بخشی بهشون صورت گرفته. و البته من مخالفم با این که فکر کنیم که ما یک امتداد، یعنی اینجا من هیچ وقت اینجوری نگاه نمی کنم. من فکر می کنم در هر دوره یه انباشت دانایی هست، یه اپیستمه هایی شکل می گیره که اینا هم هیستوریکاله. یعنی اگه هزار سال برگردیم عقب همونی بدیم ببینیم که امروز داریم می بینیم، به نظر می رسه یه جای اشکال هست. یعنی دانستگی رو ما یه امر کانتینجنت مشروط ندونستیم. همه دانست، همه چیزایی که کمک میکنه به بیشتر دانستن گویی نیست. پرحرفی نکنم. اون چیزی که میخوام بگم اینه، من فکر میکنم ما زن ستیزی رو نه به معنای زن بیولوژیک ستیزی رو، ستیز با بعضی از ویژگی ها که نسبت جنسیتی زنانه بهشون داریم رو بیشک در فرهنگ ایرانی داریم. پیش از اسلام، بعد از اسلام ممکنه به اصطلاحی دیگری خونده باشن، ولی زنانگی رو من معادل با زن فرض کردن رو نادرست ببینم، مردانگی رو معادل با مرد. لذا بحث از این که در ادب فارسی زن ستیزی هست معادل زن بیولوژیک ستیزی هست به نظر من میتونه گمراه کننده باشه.
یه اصلا نظر من بکنم، خیلی دوچار شگفتی شدم. این دو جلسه شما داشتین چی میگفتین با هم؟ خیلی همگرا شده فکر میکنم چیزا
الان ناراحت شد.
آره نگرانم مثلا کاملا هم نظرش میگه که چی بگم برای چی هست مطابق موافقم خیلی. آره خیلی موافقم. فقط یه نکته من برای این گفتم که شاید ادامه بحث خانم دکتر باشه، چون اتفاقا بحث من در مورد زنانگی بوده، در مورد زن ستیزی نبود. مثال آوردم که بگم زنانگی چجوری صورت بندی میشده. یعنی فکر میکنم مثل مقدم مؤخره میشه این دوتا بحث امروز رو در نظر گرفت. یه پیشنهادی هم دارم راستش، پیشنهادم اینه ما دیگه بحث کنیم بحث جنسیت. میدونم جذابه و جمعیتی هم بالاخره جمع شدن در این مورد، منتها اگه موافقین بریم در مورد شعر معاصر فارسی که
موضوع بازم اینجا هم بریم. ما پس بریم زن و مرد گرفتیم، جندر ریدینگ یعنی خانش بر اساس جنسیت خیلی خیلی ارزشمنده و هیچ هم روی صحبت نکردیم. یعنی یه تلاش بسیار قابل ستایش خانم دکتر نجم آبادی تو کتاب زنان سیبیل و مردان گیریش کرده، گفته چطور هویت بخشی جنسی به مفهوم وطن به این معنا که زن گویی زن، وطن گویی زن است، چطور تونسته اینتگریت بکنه مردا و زنا رو توی برای مراقبت از این زن. یعنی اگر ما جندرین رو معادل بیولوژیکش نگیریم، ما تقریبا هیچی رو جوش نگفتیم، هیچی نگفتیم. ما بعد معمولا ستیزمون از همین یکی فرض کرد، یا همیشه برای تقریب به ذهن خودم به این رو تکرار میکنم، میکنم یادت باشه زن مرد معادل زن مرد بیولوژی نیست. توی زبان ما داریم، ما وقتی میخوایم زبان غیر فارسی یاد بگیریم، معمولا غیر زبان انگلیسی که باز هم ممیزه های جنسیتی داره، ما هی و شی داریم، هر و هیز داریم، توی اکثر زبان، تو زبان خودم برامون، یعنی بلافاصله ما این چیز، یعنی اینجوری میخوام بگم شاید یه انگلیسی زبان یه لاتین زبان این مشکل بلافاصله تبدیل جندر به سکس کاتگوری رو، یعنی میستیک کاتگوری ها رو نداره. ما ذهنمون به سرعت این کار میکنه، جدای از این که خیلی از کاتگوری ها رو ما نمیبینیم، مثلا مخنث ها رو نمیبینیم، امردا رو نمیبینیم. این اگه یه خورده جنسیت رو از این دوگانه باینری مرد و زن بیاریم، خیلی چیزا رو نمیبینیم. حتی برای اینکه کارمون آسون بشه، گاهی اوقات به مرد زن اطوار زنانه بهش میگیم مخنث، یعنی مخنث کاتگوری نمیکنه، برای اینکه زاده بشه گاهی میگیم مرد اطوار زنانه.
من جسارتا یه نکته فقط در پاسخ به شما عرض بکنم که این که ما در زبان فارسی تطور زن و مرد نداریم، در واقع اون آرکلا رو بارزده
الان
همین میخوام عرض بکنم، این نشاندنده تکامل زبان فارسیه.
بله
یه سیر از زبان شناسا در واقع نظرشون اینه که
دکتر
کزدادی هم البته ادعاییست. یه داده جالب هم بهتون بدن، دکتر ارفعی یه مصاحبه همین هفته پیش ازش منتشر شد، برگ هنر، مسعود عزیزمون فکر کنم مصاحبه کرده، مسعود بوگور عزیزمون، که خیلی جالب بود. یه چیزی گفت لابلای مصاحبهش خیلی جالب بود، میگفتش که ببین ایلامی هم آخه اینجوریه، ببین میخوام بگم فقط آره زبان آریایی اولیه هم سانسکریت هم چیز جنسیت دارن، منتها ایلامی نداشته، ایلامی خیلی شبیه فارسی. حالا اون خیلی چیز، اون حرفش این بود که وامگیری کردیم ما، میگه تحت تاثیر ایلامی بوده، چون آمیختگی هم داشتن زبان دیگه. خیلی جای بحثو چون شده داره، ولی جالبه به هر صورت، یعنی ساختار خیلی هم اینطوری نبوده که در قدیم نبوده، کم کم به وجود اومده، ریشه داشته به هر صورت تو این منطقه و ویژه است. یعنی مثلا چه میدونم اکدی چیز داره، زن و مرد داره، خیلی روشن، خیلی صریح. نمیدونم هیتی زن و مرد داره، زبانهای قدیمی همه مذکر مؤنث دارن. حالا اختلاف نظرمون هم سر جاش، مثلا با این قطع ارتباط بین مفهوم جنسیت فرهنگی و جنسیت بیولوژیک که دکتر انصاری عزیز میگه، خب مثلا من اینطوری فکر نمی کنم. من فکر می کنم البته اینا لایه‌های متفاوتی هستند، ولی بند ناف دارن. یعنی همینطوری هم همینطوری رو هوای یه چیزی رو زن و مرد نمیگن توی اون فرهنگا، میشه تبار شناسی کرد. حالا خیلی جای بحث داریم. خانم ها صدا باید داشته باشه.
مرسی، خیلی متشکرم، من خوشحال شدم تو این جمع. آقای دکتر و مشخصا خانم دکتر، من هنوز برام سوال پیش اومده اساسا ما چرا باید اینو دامن بزنیم بهش، اصلا چرا باید وارد این بحث بشیم؟ من فکر می‌کنم که من فکر میکنم که اصلا اگر از نگاه سایکولوژی و مشخصا یونگ به قضیه نگاه کنیم، هر انسانی دارای آنیما و بخش آنیما و آنیموسشه و توی سوالای این قطعاتی که شما خوندیم همونجوری که دوستان فهمیدن یه جاهایی به نفع زن بود یه جاهایی به نفع مرد. یعنی من فکر میکنم بخش آنیمایی و بخش آنیموسیه. خب خیلی بدیهیه برای من، برای این دوست دارم بدونم اصلا اساسا ورود به این بحث دلیلش چیه.
خب
که فقط بین قرن 3 و قرن 6 هم بیان مشخصا انتخاب کنیم، فقط یه سری شعرهای خاص و اصلا چرا سعدی رو نگیم؟
ببینید
سعدی هم خوبی داره هم بدی داره.
سعدی که خیلی داره، سعدی اصلا
یه
نه هنوز اصلا به قرن 6 به بعد هم نرسیدیم، یعنی دیگه عطار تقریبا این وسطه که دیگه
اوایل
قرن 7 فوت میکنه، به خاطر اینکه اونم با ایران اندیشمند روبرو هستیم تو این ستا قرن و اندیشه های مختلف رو میتونیم بررسی بکنیم. از این لحاظ این برامون مهم بود که حالا توی حداقل من توی این دوره رو بررسی کنم. اما با توجه به اینکه اصل مسئله این بود که ایران مرد سالار فرهنگش یا مرد سالار نیست، و از اینجا آغاز کردیم که ادبیات یک پدیده اجتماعی هستش. وقتی که ادبیات بررسی بشه، اگر ادبیات ما مرد سالارانه نوشته شده باشه، زن ستیزانه نوشته باشه یا در ستایش و ستایش زن باشه، این میتونه ازش این نتیجه رو گرفت که جامعه هم یک همچین حالتی داشته. چون من مثلا پیش‌فرض خودم این بوده که دیالکتیک بین جامعه و ادبیات وجود داره و جامعه حتما روی ادبیات زمان خودش تاثیر میذاره، حالا اونجوری که ادبیات تو دوره‌های بعد هم روی جامعه تاثیر میذاره. به خاطر فرض بر این بود، به خاطر همین اومدیم سراغش که ببینیم حالا که میگیم فرهنگ ایرانی آیا مرد سالار هست یا مرد سالار نیست، ادبیات رو بررسی کنیم ببینیم این نویسنده، این شاعر که یک کارپردازی هستش که فکر جمعی جامعه رو میگیره با استعدادی که داره، اینو میتونه منتقل بکنه به ما، ببینیم اون داره چی میگه. بنابراین اصلا بررسی ادبیات اینو آشکار میکنه، آن چیزی که در تاریخ نوشته نمیشه، آن چیزی که در موردش حرف زده نشده باشه، توی ادبیات از لابلای اشعار از لابلای واژگان قابل برداشت هستش. هدف اصلی این بود که بیایم بررسی کنیم.
یه پیش‌فرض ما داریم که شاید اون پیش‌فرض چیز باشه، اونم اینه که ببین ما توی موقعیتی هستیم که هویت مشکوکه، ما توی دوران ابهام هویتیم. خب و طرح پرسش و دقیق علمی به هر شکلی با هر رویکردی خوبه در این زمینه. ببین مثلا الان موضعی که تو گفتی که یونگی بود، خب مثلا میشه طرح پرسش کرد در مورد واقعا مثلا ما سویه آنیمانیموس داریم نداریم، مثلا میشه نقد کرد، میشه بحث کرد در موردش، تو ایران داریم، آیا مال اروپا است، اصلا تو اروپا داریم نداریم، این همه چیز دیگه. ببین اینا چارچوباییه که خیلی وقتا میاد و ما بدیهی فرضش میکنیم و اون وقت توی اون بداهت موقعی که خودمون رو رمزگذاری میکنیم حرفای عجیب غریب از توش در میاد. ما موقعی که همون روزهای اول اینجا بحث میکردیم پیش‌فرضای خیلی شگفت‌انگیز وجود داشت، پیش‌فرضایی که خب همخوانی نداره با چیز. حالا اون دوستانی که خیلی این پیش‌فرض رو داشتن الان امروز بیشترشون نیستن، یعنی به این معنی که اینا که هستن ندارن اگر نباشی نداره، ولی هست. یعنی ما در چیزمون پیش‌فرضایی داریم، بنده دارم، شما دارین، هممون داریم که اینا باید بیرون کشیده بشه، محک بخوره، دلیلم نداره هم نظر بشیم، ولی در میاد دیر و گورش دیگه، و اینو لازم داریم برای هویت خودمون، فکر میکنم لازم داریم.
خیلی ممنونم از هر دو تا سخنران، خیلی خوب بود.
نه معلوم از سبا بیشتر ممنونم،
یعنی مثلا
نه طبیعیه
بود،
شام آره شام مهم بود.
از شاید که این بحث رو به نظر من همینطوری که گفتن داده های متن های ادبی میخواد به عنوان نشانه هایی به کار بره که ما برسیم به واقعیت تاریخی و فرهنگی. اون واقعیت تاریخ و فرهنگی خیلی وقتا داده های دیگری هم داره، یعنی به نظر من حتی اگر در ادبیات به نتیجه دیگری هم برسیم اون نتیجه نهایی نخواهد بود، مثلا در مورد ایران زمین که ما خیلی داده داریم. به نظر من این بحث رو خیلی بهتر و در اولویت میبایست در مردم شناسی ایرانی. در مردم شناسی ایرانی ما با یک نظام ایلیاتی خیلی محکم و استوار قدیمی روبرو هستیم، یعنی جدای از شهرهای قدیمی و حتی شهرهای بعدی که کمتر و کمرنگتر میشه و نظام ایلیادی داره توش رسوخ میکنه، جامعه ایران هرچی که به قدیم تر میره با یک جامعه کوچگرد و دامدار خیلی استوار با یه نظام طبقاتی هرمی رو برو هستیم که این رو به نظر من البته تا اندازه زیادی میتونیم به اون آریایی ها، حالا اینو هر چی تعریف میکنیم از هر جایی اومدن و هر جایی رفتن بسنجیم، در کنارش و از یه زمانی به قبل یعنی از عصر آهنگفر ما با بومیان کهن ایران روبرو هستیم که از اونام داده داریم، برای نمونه شهر سوخته رو داریم و مشخصا ایلامی ها رو داریم و تا اندازه ای داده های اندکی از کاسی ها، لولوی ها، بوتی ها داریم. تقریبا اینها تقریبا به شکل هماهنگی یک نظامی دارن که به هیچ وجه ما این نظام رو نمیتونیم مرتبار یا مرسالار بکنیم. اولا که تو مردم شناسی این چهارتا رو باید اصلا جدا بکنیم، مرتباری، مرسالاری، زن تباری، زن سالاری، که اینا رو از نشانه های وراثت و اینکه هویت شخصی تبارش از طریق مادر میگیری از طریق پدر و اینکه بعد نهادهای قدرت و اقتصاد در دستکی ها هست که در اغلب موارد البته با هم دیگه مرتبط هستند. در داده های ایلامی ما با برابری ارث زن و مرد روبرو هستیم. این یه چیزی است که بعداً به شکل مشخصی مشخصاً از زمان پارسایی که در حدود هزاره اول پیش از میلاد با ماتامیان داده شده تغییر میشه. ما اون نظام ارثی، وراثتی و اقتصادی که در ماتها و پارسا داریم که یواش یواش جاری میشه و بعد پارتها هم اتفاقاً با اون خیلی همسوره، سکاها و دیگر هندو اروپایی که وارد اورارتو میشن، ارامنه رو تشکیل میدن، وارد شبه جزیره یونان میشن، یونانی ها رو تشکیل میدن، جامعه لاتی رو تشکیل میدن و تو هندوستان وارد میشن تا نیمه شمالی هندوستان که جامعه جدید هندو تشکیل میدن، اینا به لحاظ اصول شناسی و جامعه شناسی اتفاقاً خیلی با هم دیگه هماهنگه. یعنی اون بعد هسته اول هندو اروپایی که ما این نشانهای هم از اونها داریم، چه زبان شناسی چه باستان شناسی، از هزاره پنج پیش از میلاد تا امروز ادامه پیدا کرده هنوز معنا داره و منم جز اون آدمایی هستم که فکر میکنم که نقدی که بهش وارد میشه نمیتونه کلا این نظریه رو ریشه کن بکنه. این نظام که نظامی بوده که به خاطر زیست کوچگردی که داشته و اینکه نظام کوچگردی و نظام دامداری منطبق هست بیشتر با قدرت مردان و هرچی بیشتر زادآوری پسرانه و فرزند ذکور نقش بیشتری داره، چه در کوچ، چه در جنگ، چه در قدرت مردانگی که ایجاد میکنه، بدون هیچ داوری پیشینی و داوری دینی، این در واقع یک زیستی رو ایجاد کرده که تا امروز هم ادامه داره. شما همین امروز اگه تو قشقایی‌ها برید، بختیاری‌ها برید، کردهای کوچگر برید، در آذربایجان غربی، در دیگه سنگسری برید، در بین بلوچ‌ها برید، اتفاقا می‌بینید که یک چیز خیلی هماهنگی داره با عرب‌ها که ما در خوزستان اینا رو می‌بینیم که هماهنگ با جامعه عربی که اصلا ربطی به هندو اروپایی نداره و با ترکمنان خودمون که با زیست کوچگردی آسیای میانه ارتباط داره. یعنی ما اینو اصلا به لحاظ تواری ژنتیکی یا فرهنگ هندو اروپایی نمیبینیم. من به این معنا عرض میکنم اتفاقا در بین عربهای ایرانی و در بین ترکمنهای ایرانی خیلی جاها این نظام مرتبار وراثت مردانه‌ای که اینجور نگاه رو ایجاد میکنه پررنگتر نسبت به بقیه، گرچه که اینم کمرنگ نیست. و من این نتیجه رو میگیرم که اینو نمیخوام اصلا به آریایی ها رفت بدیم، میخوام به شیوه معیشت رفت بدیم. خب این میاد در کنار یک فرهنگ یک جا نشین کشاورز کهن قرار میگیره که نمونهش در ایلامی هست. در مورد ایلامی ها من میگم از قدر ایلام آغازین که برمیگرده به هزار سه پیش از میلاد همزمان با شهر سوخته است، ما لیست خدایان اینا رو داریم. هننکر و کرریشه دو تا ایزدبانوی قوی هم اینا در سر لیست فهرست قرار میگیرن با فاصله کوتاهی، یعنی در هزاره دوم به بعد در ایلام دو هومبان جای اینا رو میگیره، اینا میان دوم و سوم ولی همچنان در اهمیت قرار دارن، اما هومبان و بعد این شوشینک خدای بزرگ شوش قرار میگیره. این داده ها رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم که این حدس رو بتونیم بزنیم که احتمالاً رومی های کهن‌تر به خاطر همون که شما فرمودین اونا رو باش میگیم الهه های ونوس که معروف‌ترینش تو تپه‌سراب کرمانشاه بود، الان موزه ملیه و فقط هم تو ایران نبود، توی گستره بزرگی داره پیدا میشه و ما داریم میبینیم که با یه تندیس‌های مادینه روبرو هستیم بیشتر تا تندیس‌های نرینه. وقتی اسطوره شناسی به شما جایگاه برتر زنان رو نشون میده پس میبایست در جامعه هم باشه، اما اسطوره پایداری داره یعنی همچنان ایزدوانوان هستن و اینا میان خودشونو به صورت اناهیتا در میارن، وارد اون جایگاه خدایان هندو اروپایی ها میکنن که زنان توش نقشی ندارن. یعنی سرسوتی هندی در ایران اناهیتا جاشو میگیره و اناهیتا میاد نمایندگی میکنه اون اندیشه رو، چون به یک باره نمیتونه از بین بره. ولی من توی وراثت میبینیم که این از بین میره، حتی در بین کوچگردا، حتی امروز هم در واقع ارثی به دخترها نمیرسه و این معنای اجتماعی داره. و تا وقتی که اونا با یک زیست دیگه مواجه نمیشن، اینو اصلا به عنوان تحقیر تحمل نمیکنن که بعد بدونیم که کلا سال گسست شده، مثلا از مشروطه به بعد اصلا سازمان ایلخانی و ایلبیگی از بین میره، به کلانترا و پیشتفیدا میرسه، در واقع کلا گسست پیدا میکنه، برای اینکه این زیست داره از بین میره. اما هنوز هم که هنوز بسیاری از شهرنشینا و روستانشینای ما ساختار طبقاتی تبایش رو حفظ کردن. یعنی به شما میگم که ما بختیاری هستیم، بابادی هستیم، بعد بتونم تو تیران میدونم اما چند نسل هم از توی شهر ارزم کوتاه بکنم. در بحث مردم شناسی و جامعه شناسی شما میتونید این برسید، این که ما امروز چه چیزی رو درست میدونیم چی درست نمیدونیم، این که موضوعیت دارد موضوعیت ندارد، این که میخوام مسائل اجتماعی حقوقی امروزمون رو حل بکنیم چیز دیگری است، اما داده‌های تاریخی چیز دیگری رو به ما میده که حالا همونطوری که گفتم درست داوریشو باید در جای خودش بکنیم. این که نظام پدر تباری و پدر سالاری چیز بدی است، خوب بد باشه، اما ایران زمین اینگونه بوده. اصلا عجیب نیست که متون ادبی مستشار از این باشه، نیازی نداریم ما سعی بکنیم اینو توجیه بکنیم که مثلا اگر نظام اینجوری بوده منظورش این بود. ما در شاهنامه هم داریم، در دین زرتشتی هم داریم، در فرهنگ ایرانی هم داریم، اما در نظام پارتی به دلایل دیگری یک اختیارات و آزادی های زنان داشتن. این مشخصا در افسانه ها و حماسه های حلقه سیستان نمود پیدا میکنه. یعنی شما هم در داستان های زال از گرشاست گرفته، گرش داستان هست و 90% حماسه های ما حلقه سیستان هم دیگه، یعنی فرامرزنامه، بانوگوشتنامه، اینا همون فرزندان سامنامه همه از گرشا هستن. این با ویسورامین هم اتفاقا خیلی هم شده. تو ویسورامین شما الان اگه ویسورامینی که متاسفانه آخرین رونوشتش که فخر دین اصغر گرگانی رو میخونه تعجب میکنه، فکر کنه یکی از این فیلم های سریال های ترکیه داره میبینید، مثلا مدام اینا دارن اشخاصشون معشوقا عاشقا عوض میشه، نام نگاری های و آزادی شما میبینید در این رفتار زنان توی ویسورامین که برای اون خیلی عجیبه. با توجه به بافت سختگیرانه این زرتشتی ساسانی میگم ها، یعنی این نظام پارسی با اون نظام پارتی متفاوت بوده. اون نظام پارتی از تو دلش رودابه بیرون میاد، از تو دلش یه چیزای دیگه بیرون میاد، همونطوری که گفتم خیلی پیچیده است، یعنی اینا من هم دیگه تنیجه شده. حالا این وسط شما مسئله دین اسلام و فرهنگ اعراب اینا رو میشه اضافه بکنید، بعد ایرانی ها با این شگرهای عجیبی قریبی که دارن چجوری اینا رو میخوان جا به جا بکنن دوباره که هم اون قبلی رو داشته باشن هم بعدی رو داشته باشن، پس هیچ باید نیست. اگر اینجوری نباشه عجیب است، یعنی اگر ادبیات ما برابری باشه و بعد ما خیلی از چین و اروپا و اینا همه بهتر باشیم، اما نظام زیستی تاریخی ما نظام مرتبار و مرسالار باشه، اونو باید جواب بدیم، باید بگیم پس نخبگان ما جدا بودن، پس اون فرض ارتباط ادبیات جامعه رو بذاریم کنار و بگیم اونا سعی میکردن از یک منشأ دیگری مدام این اصلاح بکنن که من اینو نمیتونم بفهمم.
بچه خیلی ممنون زاگرس جان. یه چیز این که یه اختلاف نظر خوب الان اینجا هست، یعنی چیزی که زاگرس گفت و کاملا من با بخش داده هاش موافقم، با تفسیرش، ولی فکر کنم متوجه این که اختلاف نظر داریم دیگه و این اختلاف نظره رو یه خوری فقط تصریح کنم که فکر بتونیم بکنیم. ببین بالاخره ما با یه پرسگاه سری گزاره روبرو هستیم و این گزاره امروز به لحاظ ایدئولوژیک بر مردم مهمه، یعنی اینکه آیا ما یک جامعه بودیم که زنان خاک بر سر بودن، زنان اون کتاب خانم دکتر نجم آبادی که گفتی تقریبا معنیش اینه که زنان خاک بر سر بودن در ایران. خب اگه بخوایم خیلی عامیانه چیزش کنیم، چرا چیزش میتونیم بحث کنیم روش، آره، منتها چیزش گفتمان نیست که میگه در گذشته تیر روزی و بدبختی و چیز بودن زنان. بله البته اومده است، حالا میگم جای بحث داره، توی اون بافت داره حرف میزنه، مثلا اصلا اون کتاب توی اون بافت نوشته شده، حالا میتونم من بهت نشون بدم کجاش، منابعش اصلا اینجوریه، حالا میشه بحث کرد روش. منتها میخوام اینو بگم، میخوام بگم این گزاره بالاخره جای پرسش داره دیگه. همین جمله که الان گفتی که آیا وضع زنان بالاخره در دوره سلجوقی، در دوره نوشته شدن گرشاسنامه، در دوره ساسانی نسبت به چین و نسبت به اروپا چجوری بوده، این سوال دیگه. میخوام بگم همینطوری نپذیریم اینو، میدونی، و همینطوری گسست قائل نشیم مگه اینکه داده داشته باشیم. حالا روی داده ها میشه بحث کرد. مثلا تو گسستی که بین اخلاق جنسی پارتی ها و ساسانی ها قائل شدی، من معتقدم نیست، یه چیزایی که هم نوشتم روش، یعنی میتونم نشون بدم که خیلی آزادی جنسی شگفت انگیز دوره ساسانی داشتیم مثلا و دوره هخامنشی هم احتمالاً داشتیم، یعنی احتمالاً یه پیکر هستین. دوره پارتی هم که حالا منابع متأخرتر نشون میده. منتها این پرسشا رو به نظرم باید بالاخره طرح کرد و این پرسشا چیزه، یعنی بداهت رو باید بندازیم از روش. ولی کاملا موافقم ساخت اجتماعی بوده. منتها ببینید ساخت اجتماعی توی ایران این نتیجه رو داده. بیخ گوش ما تو یونان ادیپ شهریار به وجود اومده دیگه. متون یونانی کلاسیک زن ستیزن به معنی دقیق کلمه. هیولا هم زنن. خب تو ایران هیولای زن خیلی کم داری، تقریبا نداری. تو ایران دیوان نرن معمولا. موجودات خطرناک معمولا نرن. توی چیز؟ کمه دیگه. آره تو نسبت به مثلا کمالک دیوان نگاه کن، کمالک دیوان یه دونه یا تو روایت های دو تاش ماده است، بقیه پنج شش نره، سرچیزش هم نره، معمولا نره اصلا چیزه.
قدرت ندارن در واقع نرینه
ها اونجا دارن دیگه،
یعنی اهریمن با اهورامزدا با یاران دارن با هم میجنگن، زنا موجودیت ندارن.
خب ببین تو یونان دارن
وجود داشته باشن، تو واقعا نقش دور رو میگیرن.
نه ببین تو یونان منفی
ان، نقشش باید قرنگ باشه که از طرف در اون گروهی که دارن میکنن اونا رو دشمن اهریمنی، ولی وقتی شما وجود نداره جنگ بین نرینه ها
ببین. نه ببین زاگ راست، اگر تو ایزد نیک مادینم داشته باشه حرف درسته. خب اگر اینجا تو مثلا نرها با هم میجنگن اونجا ماده ها با هم میجنگن حرف درسته، مثلا اون اینطوری نیست، ایزدان نیک نرن اونجا، مثلا ایران میمونه ماده ها ولی بدن. ببین اینا جای بحث داره دیگه. مثلا تو روایت های تاوی چینی که بومی ان واقعا اونجا اصلا امر زنانه، ما الان میگیم یین و یانگ و متقارنن و فلان، خیلی اینجوری نگاه میکنیم. یه اولا این نظام شمنی اصلا نون و منفی تاریک زنانگی خیلی روشن چیزه، یعنی اینا رو باید بهش نگاه که آب سیاهه. توی هنر چینی آب رنگش سیاهه، شما یعنی تو مینیاتورا میخوای آب بکشی به رنگ سیاه میکشی، چون مادینه است، چون تاریکه. خب داریم بله، تو انومالیش هم تو ایران هم داریم که آب ظلمته و اینا، ولی چقدر ادامه پیدا کرده، چقدر گسترده شده. اینه که اینا رو فقط میگم که باید بحث کنیم روشو، فکر کنیم در آره دیگه
من بگم یکی از دوستان ما خیلی سفیش به من میگفتش که روشنفکری ایرانی همیشه 45 سال به دلایلی از روشنفکری معاصر اروپا آمریکای شمالی عقب هست. به نظر من خیلی از موازی که ما میگیریم برای اینکه بگیم که ایران ما واجد این ویژگی های ممتاز بوده و مستشرقین به اغماز از اونا گذشتن یا حتی جهل کردن عکسش رو، مثلا شرق رو توصیف کردن با عنوان جایی که به زنها توجه نمیشه، زن ستیز بودن، اما چیزی که بعداً میشه در اون ترم کلی اورینتالیست ادوار سعید گذاشته، یعنی فکر کنیم یه جهلی از شرق شده از جمله اینکه زنها اینجوری هم اینجوری هم. حالا ما به دفاع از این اومدیم، میخوام ما این دفعه یعنی یه تحت تأثیر یه غرب‌زدگی خودمون، یعنی واخورده از شرق‌شناسا با قول فرنگی اکسیتوکسیکوزیس غرب زده مضاعف خودمون میگم نه اتفاقا در تاریخ ما زنها اینجوری بودن اونجوری.
درسته
چرا میگم 45 سال بعد 45 سال؟ چون واقعا از دهه 60 تا 70 کسایی مثل حالا اونایی که ترم کلی پست استراکچوریستا رو میگن، فوکو، دریدا، اینا گفتن تمام تاریخ غرب از یونان به بعدش مردانه است. یعنی اصلا این چیزی که قبلا خود غرب مدعی بود که اتفاقا ما به طور پروگرسیو اتفاقا در دوره کلاسیک قرن 18 و 19 اتفاقا در رنسانس 15 و 16 ما احیا کردیم اون سنتی که زنها و مردها خیلی محبوب بوده، گفتن این چاخانه. به عبارت دیگه ما گویی داریم با یه کسی به یه ایده میجنیم که 45 سال از گذشته. نیاز نیست، من معتقدم حرفی که زاگرس میزنه آنچه که
دیسکورس ها رو شکل میده که در ادبیات منعکس میشه، در تاریخ شکل میگیره، گفتمان ها رو شکل میده، واقعیت های پنهان آشکاری که در ادبیات هست. اگه ما فکر کنیم جامعه به دلایل اقتصادی، به دلایل متریال بسیار یه جامعه مردونه است، خیلی عجیبه زن ها خود داشته باشن. شما توصیه میکنم دوستانی که دوست دارن تصویر زن ها از زن ها رو داشته باشن، یه کتاب سجلدی هست، مشیر سلیمی نوشته در سال 35 نسخه چاپ دو جلد اولش بوده، بعد سال 37 جلد سومش در اومده، تحت عنوان زنان سخنور ایران. 200 خانم رو در 1000 سال سرایش ادبی زنانه بررسی کرده. شما در حالا من به دلایلی خوندنش نقشاش میبینید تمام زنانی که مثلا زن ما حاکم داشتیم، یه زن بی بی خاتونی بوده اشتباه نکنم در کرمان جای خانم دکتر خالی، اینجا خانم دکتر هنگام آشوری کرمانی هستن، که در قرن هفتم ایشون حاکم بوده، منتها عین یک حاکم سر برادرش رو میبره، عین همون معادلات سیاسی که برای کسب قدرت سیاسی است، نه به پشتوانه فرهنگ ایرانی مثلا، نه معادلات اون چیزی که رو زمین بوده باعث میشه این زن واجده قدرت سیاسی بشه. برعکس نمیکنم، حرفام با این تمام میکنم. حواسون باشه ما از این که بخوایم با یه چیز دیگه بجنگیم که احتمال اکسپایر هم شده نیفتیم توی جعل دیگه از تاریخ گذشته خودمون.